روایت امروز.
روایت امروز.
برز سلام و وقت بخیر دوستای بیننده، خوش آمدید دوستای شنونده، خوش آمدید به برنامه ای ساعت روایت امروز ما که به میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشه. موضوع صحبت امروز ما با مهمان ویژه برنامه ما جناب آقای طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی، موضوع صحبت های اخیر آقای غنی در رابطه با افغانستان هست که ایشان گفتن در سالهای اخیر افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی قدرت‌های بزرگ مبدل شده. در مورد این فلسفه و این که تا چه حد موضوع تبدیل شدن افغانستان به عنوان یک بستری به خاطر جنگ‌های نیابتی کشورهای بزرگ پیشینه و تاریخچه این نظریه بسیار طولانی است و می‌خواهیم با آقای طارق فرهادی در این مورد صحبت کنیم. سلام علیکم آقای فرهادی، خوش آمدید. تا هنوز آقای فرهادی را روی خط نداریم. ما بخشی از این گزارش که در رابطه با موضوع صحبت‌های آقای غنی هست برای شما می‌خوانم. آقای فرهادی را فکر کنم فعلا در برنامه با خود داریم. سلام علیکم آقای فرهادی، خوش آمدین.
سلام به شما و سلام احترام به شنوندگان عزیز.
خیلی خوشحال هستم که شما را در این بحث با خود داریم. جناب آقای فرهادی، آقای غنی در مورد افغانستان و ای که افغانستان به یک بستری به خاطر جنگ نیابتی برای کشورهای بزرگ و ابرقدرت‌ها تبدیل شده صحبت داشته که در انترویوی که با رسانه پی بی اس داشته در موردش صحبت کردم. در مورد پیشینه این موضوع بگوین، چرا همواره موضوع افغانستان به عنوان یک کشوری که به آسانی میتونسته یک بستر فراهم کنه به خاطر این که فضای جنگ نیابتی درش فراهم باشه تبدیل شده؟
بله، خوب، بسیار خوب. راجع به چیزی که آقای غنی گفته پسندتر بگویم.
بیشتر در مورد پیشینش با شما صحبت میکنیم، اول باز برمیگردیم به او چیزی که فعلا در حال حاضر روان است.
بله، در حقیقت جنگ نیابتی در افغانستان اگر شما در سال 1978 یا 1980 ببینین که 42 سال پیش وقتی که روسا در افغانستان داخل شدن، بسیار زود امریکایی‌ها متوجه شدن که در مقابل روسا یک انزجار پیدا شده و در وقت مشاور امنیت ملی در امریکا آقای سپیک نیو بریژینسکی بود و او به این نتیجه رسید که باید است که یک قدرتی که منزجر هستن از کمونیستا برشان صلاح داده شوه، برای ازی که یک مقاومت ساخته شوه و او شدن مجاهدین که در حقیقت در او وقت باز امریکا بسیار زود تصمیم گرفت که به مصری ها بگویه، خاطر که فورا آمده نبود که صلاح بده بر از اونا، اما به مصری ها بگویه که مصر چون صلاح روسی داشت از وقت ناصر و این صلاح بده بره جنبش های مجاهدین در پاکستان که برن جنگ کنن به ضد روسا. این همینجه بود که در حقیقت گفتم میتونیم که جنگ نیابتی شروع شد به خاطر که در وقت اول کارتر و بعد از ریگن این چانس دیدن که عقل روسا را بتن در افغانستان توسط خود افغان ها بدون از اینکه لشکرکشی شوه یا هیچ، اما قدر کافی بود که افغان ها را برشان صلاح داده شوه و اونا جنگ خود شروع میکنن به ضد روسا.
یعنی که بستر جنگ های نیابتی در افغانستان از طرف ایالات متحده در دهه 80 با باور شما آغاز شده در افغانستان مدرن؟ البته
در افغانستان مدرن، به خاطر که قبلا بعد از اینکه استقلال سیاست خارجی خود از انگلستان گرفت در سال 1913 افغانستان که ما 100 سالش قبلا 103مین سالش تجلیل کردیم، اون وقت گپ همی بود که افغانستان یک مملکت حائل باشه، بفر زون که میگفتن، حائل که نه این طرف باشه نه اون طرف باشه. و در سال 1956 گمان میکنم در دنیا یک حرکتی آمد به نام کشورهای غیر ممتلک، نان الایند موومنت، و افغانستان در او بود و در کنفرانسی که در باندونگ شد در اندونزیا افغانستان شرکت کرد و هند هم غیر ممتلک بود و افغانستان هم غیر ممتلک بود و در حقیقت تا وقتی که یک حکومتی بود در افغانستان اینا غیر ممتلک بود. اما وقتی که روسیه داخل میشه در افغانستان در دسامبر 1979 و پیش از او کمونیست ها در قدرت بودن برای 2 سال، در این وقت وقتی که روسیه داخل میشه امریکا علاقه میگیره. پیش از او امریکا چندان مجاهدین کمک نمیکرد. وقتی که روسیه داخل شد یک دفعی در قصر سفید این نظریه پیدا شد که اینم اینجا هست که ما قشون سرخ روسیه را میتانیم که
از طریق خود افغان ها شکست بدیم در منطقه.
بله، در بایشان خار بزنیم.
بله بله.
بازمون شد که تصمیم گرفته شد که بازم اون وقتایی بود که همی مولوی خالص سفر کرد به دیدن ریگن در قصر سفید و باز یک عکس آقای خلیلزاد است که باید ترجمان همراه ریگن و مولوی خالص خیلی عکس تاریخی سی در خط همی است که ریگن و اینا میگفتن که عجب آدم های هستن که به بسیار قیمت کم کار ما را میکنن که رژیم کمونیستی روسیه را عقش میدن.
بعد از اینکه مجاهدین به هر صورت با پشتوانی مالی که از طرف ایالات متحده از طریق پاکستان دریافت می‌کردند به خاطر تسلیحات، به هر صورت روس‌ها از افغانستان خارج شدند و این بستر جنگ‌های نیابتی اما در افغانستان ادامه پیدا کرد، تا جایی که در موردش مقالات زیاد نوشته شده و از نظر ژئوپلیتیک افغانستان در یک منطقه قرار داده که منافع بسیار کشورها از طریق افغانستان حالا از امنیت افغانستان و ناامنی افغانستان به هر شکلی از اشکال تأمین میشه. با باور شما فکر میکنین چرا بعد از اینقدر سال از دهه 80 تا حال این فضا هنوز همواره پابرجاست؟ چرا این فضای جنگ نیابتی در افغانستان به سرش جمع نمیشه؟
خب به خاطر که افغانستان آرام نشده. در حقیقت اینال یک کم فیلم پیش ببریم به سال 1994. در سال 1994 حمید گل رئیس آیسای پاکستان طالبان می سازد، رئیس یک میلیشیه نیابتی. شما وقتی که کتاب احمد رشید وزیر عنوان طالبان مطالعه می کنین که طالبان وقتی ساخته شدن که بعد از اینکه روس میبره از افغانستان، احزاب مجاهدین به کله یکی دیگه میزنن و در کابل جنگ داخلی میشه و راکت اندازی میشه و خانه ها دزدی میشه و زنها به عزت میشن توسط خود هم مجاهدین. همی 7 تنظیمی که داخل شده بودن به سر قدرت اینا جنگ میکردن و در نتیجه جنگ از اینا افغانستان با ثبات نمیشد. پاکستان میخواست که افغانستان با ثبات شود که به زودی صادرات ترکمنستان گازش بیایه با پاکستان. در وقت کمپانی بود به نام یونوکل در امریکا و یک کمپانی ارجنتینی بود به نام بریداس و طالبان در سال 98 یا 99 سفری کردن به تکساس و آمدن به این کمپانی ها قول دادن که ما در افغانستان یک امنیت را میاریم که شما بتونید پایپلاین تان را بیارید. در حقیقت در پشت جنگ های نیابتی همیشه اقتصاد هم بوده. بله، خب وقتی که طالبان ساخته میشن، کتاب احمد رشید که مطالعه میکنیم، در سال 94-95 آیسای تصمیم میگیره که ما یک میلیشه میسازیم که از کلی کره مسلمان تر باشه.
بله، به خاطر همون باورهایی که در همون زمان به خاطر موجودیت روس‌ها و برچسبی که میخواین مردم از دین اسلام دور کنن، بر صورت با روایتی از دین طالبا دوباره به میدان آمدن در بار اول.
بله، چون که افغانستان یک کشور سنتی است، هر کسی که میلیشه میسازه باید از که اون میلیشه را یک برچسب اسلامی بده.
بله،
در اون صورت در قریه در بینون شهرها و یپا اونا زودتر قبول میشن.
اگر بر بگردیم به حال با معذرت، من یک سوال به ذهنم خطور کرد، من معذرت میخوایم که صحبت شما را قطع میکنم. به نظر شما تفاوت طالبی که در اون زمان از طرف پاکستان به خاطر منافع اقتصادی پاکستان و به هر حال امنیت نسبی در همون زمان وارد افغانستان شد، چی تفاوت با طالب امروز داره؟ پس
هیچ، اونمو لیدرشپ زعمایشان هم هستن، خود ملا عمر دیگر نیست، اما ملا هبت الله اگر پایش از ملا عمر فرق نداره و ملا برادر اینا در وقت جوان ها بودن، حال تقریبا 60 ساله شده.
و فکر میکنین حالا پشت منفعت پاکستان از نظر مالی موضوع افغانستان دوباره موضوع قابل اهمیت است یا بیشتر حالا شکل یک دایی سیاسی بیشتر گرفته بخواد؟
پاکستان از نظر مالی منفعت داره، به خیال امیال زیر دل معادن افغانستان خالی شده میره و با پاکستان صادر شده، زغال سنگش صادر شده میره به صورت بیرویه بدون قانون استخراج معادن و حکومت میگه که ما کت پاکستان کدام قرارداد نداریم و نخست وزیر پاکستان میگه که ما در واردات زغال سنگ خود از افغانستان سالانه $2 میلیارد فایده میکنیم. شما ببینین که پیمانه از این صادرات چقدر هست که شب و روز کامیون های پر از زغال سنگ میره به طرف پاکستان و شما وقتی که میرین در وزارت معدن طالبان و میگه که ما که پاکستان کدام قرارداد نداریم، اگر صادر میشه ایره تجار صادر میکنه. خب ببینین که بی‌مسئولیتی داره، قانون استخراج معادن هم وجود نداره. در حقیقت طالبان هنوز هم همون ماهیت میلیشیه اقتصادی خود برای پاکستان بازی میکنن و یک برچسب دینی دارن و از دین هم یک برداشت بسیار محدود دارن که همون چیزی که در مدرسه های پاکستان یاد گرفتن که کلگی کفار از غیر خودشان، مکاتب حتی بسته کردن و ایران قبول کرده نمیتونن که در دین اسلام اجازه داده شده که بدون حدود زنان و مردان تعلیم کنن و کار کنن.
اگر برگردیم به پس از طالبان بعد از حضور آقای کرزی در قدرت و آرامش تقریبا نسبی در سالهای اول و بعدن پررنگ شدن ناامنی ها و به مرور زمان شیوه های متفاوتی از ایجاد وحشت و دهشت در افغانستان به خاطر مرام های سیاسی هر طرف ما شاهد بودیم، از انتحاری ها و انفجارات مقابل سفارت خانه ها از جمله سفارت خانه هند گرفته تا موضوعات انفجارات در مکان های عمومی، مساجد، مکاتب و همه و همه به یک شکل یک چهره جدید به افغانستان پس از حضور آقای کرزی و در دوران جمهوریت داد. فکر میکنین در زمان جمهوریت در 20 سالی که در افغانستان انتخابات وجود داشت، نمایندگان وجود داشتن، مردم تا حدی با دموکراسی خو گرفته بودن، فکر میکنین افغانستان ناامن در اون شرایط به نفع کی بود؟
پاکستان. باز هم به خاطر که در حقیقت بسیار زود پاکستان به این نتیجه رسید که باز هم افغانستان اگر مستقل باشه تمام منافع اقتصادیش با آسیای مرکزی تأمین نمیشه و باز هم مشرف و اینا به این نظر رسیدن که طالبان ها دوباره تقویت کنن و او اعضای طالبان که در گوانتانامو نبودن اونا را برشان اجازه دادن که در پاکستان بزنس کنن، پیسه دار شوند، از پیسه خود امو جنگ خود بتانن که کمی تامین کنن، بعد از او باز در داخل افغانستان بین از مردم آشور بگیرن. و یک موضوع دیگر هم به قوس اینجا بگویم که ایران هم فعال شد و میلیشه فاطمیون ساخت، یعنی چون که موضوع بحث امشب ما جنگ های نیابتی هست، اینو ایران هم متوجه شد که خب ما چطور کنیم از پاکستان خالی، پس طالبان ها به اصطلاح ایرانی ها چاق میکنه، ما چی کنیم؟ و پاکستان و ایران که در عراق و سوریه و اینجا این کارا را بسیار کرده بودن، در افغانستان هم گفتن که ما باید که یک جنبش فاطمیونه استفاده کنیم و این فاطمیونه اگر در ایران هستن در جنگای سوریه هم ازشان استفاده کرده میتونیم و اگر یک روز پس در افغانستان برن اینا هم نماینده نظامی ما شده میتونن. در خط ایران هم این کار کرده بود. حالا از فاطمیون در افغانستان کم میشنویم به خاطر که همه چیز تارمار شده، اما در این جنگ نیابتی ایران هم سهم گرفت. ولی
و فکر میکنه منافع ایران هم مشابه به منافع پاکستان، منافع اقتصادی هست در این زمینه یا بیشتر موضوع باورهای دینی هست به خاطر حمایتی که ایرانی ها و مردم اهل تشیع در افغانستان از نظر فکری فکر میکنن در یک مسیر شاید روان باشن از نظر باورهای دینی، فکر میکنین بیشتر جنبه دینی سیاسی دارد به خاطر ایران یا بیشتر جنبه اقتصادی داره مثل پاکستان؟
از دویش مثل که شما فرمودین، اما جنبه اقتصادی برشان مهمتر از برای ایرانیا به خاطر که مسئله آب برای ایران بسیار مهم شده. بله. و در مورد آخرین قمندان مهدی که به ایران گریخته بود،
بله.
و یک قمندان اهل تشیع و هزاره بود، او را ایران آمد مثل یک توفه باره بر طالبان پس داد، گفت ایمه ایره برتان میتیم، مقصد در مذاکرات آب ما شما پیش رفت. مسئله اقتصاد و اقدر اقتصاد حاد است در ایران، به خاطر که ایران هم فراموش نکنیم که کشور است 42 سال است که زیر تهدیدات است.
بله.
بسیار مشکلات داره. و یک چیزی که بر ایران بسیار خوب شده بود در سالهای کرزی و غنی که در افغانستان دلار سرادر میشد. و این دلارها بعدش به ایران میرفت، به خاطر که از ایران افغانستان واردات داشت.
بله.
هر سال از ایران افغانستان واردات پلاستیک، غذا، میوه، تیل، برق، هر چیز داشت و او را به دلار میفروختن ایرانی ها و بسیار خوش بودن که از افغانستان دلار امریکایی برشان میشه.
موضوع دیگری که در موضوع جنگ نیابتی در افغانستان در موضوع ابرقدرت ها بیشتر کشورهای فراتر از منطقه در موردش صحبت میشه، موضوع مواد مخدر هست و یکی از افغانستان تا چقدر این مواد مخدر به کشورهای اروپایی و حتی در کشورهای امریکایی میرسه. یک موضوعی هست که خیلی ها به این باورند که شاید عمق تمام فاجعه‌ای که در افغانستان ما در سالهای اخیر یا در افغانستان مدرن ما شاید هستیم بیشتر ریشه در قاچاق مواد مخدر و کشت و زرع مواد مخدر در افغانستان داره. نظر شما در این مورد چی هست؟
بله، موضوع عمومی پروگرام امروز همی ساختیم که همیشه جنگ یک ستون فقرات اقتصادی می داشته باشه.
بله.
و در اینجا کشت کوکنار و صادرات کوکنار شما وقتی که احصایه را ببینید در سال کردای و غنی بیشتر شده، یعنی از سال 2001 وقتی که امریکا داخل میشن در افغانستان، وقتی که احصایه را ببینید تا سال 2021 امریکا میرن، این تجارت کوکنار هم بیشتر شده. از این تجارت کوکنار کلگی استفاده میکرد، هم جنرال های اردو در وقت غنی یک سهم میگرفتن که رابطن که تیر شود، هم طالبان از یک مالیه میگرفتن و طالبان گفته میشه که در حدود 400 میلیون دلار در سال عاید داشتن از آش و زکات و ای عواید مواد مخدره و در هلمند و اینجا خودشان دستشان گد بود و در فرا و در صادراتش به طرف ایران و ایران فغانش برآمده، به خاطر که در مابین ایران مردم معتاد پیدا شده، در مردم غریبشان مردم معتاد پیدا شده و از وای یک جنجال شده، در حالی که این مواد مخدره در حقیقت حرکت میکنه به طرف مارکت هایی که اونجا قیمتش زیادتر است، اما از راهی که تیر میشه در اونجا هم مردم را بدباد میکنه. در خود افغانستان معتادین است، در ایران معتادین پیدا شده و بازی به طرف آذربایجان اینجا میره و بعد از او باز دیگر مافیاهایی است که به طرف اروپا میارن و از طرف شمال هم از تاجیکستان، از ازبکستان، از هر جایی که اینا یک راه یافتن و در او حکومت ها یک همدست یافتن، این مافیای صادرات مواد مخدر وجود داره که در حقیقت 4 میلیارد دلار در دنیا عواید ازی است و در افغانستان قیمت کمتر از این باقی میمانه. اما یک چیزی که بسیار مهم است که زاره و مرد کشتکار اینمی نان میده.
بله.
و در شمال افغانستان در بدخشان اینجا کسی چیز خوردن نان خود نداشت در اول، اما در سالهای آخر یک بایسکل داشت، یک بطری داشت، شاید یک موترکو نداشت، از بطری خود تلویزیون نسل میکرد، تمام از این حکومت ناورده بود برشان. این مواد مخدر بود که و خب مواد مخدر از دیگر کشت یک فرق داره، فرقش چیست که پیشکی پیسش داده میشه. شما اگر زاره میوه یا بانجان رومی باشین، باید اول میوه تان، انگور تان در تاک چنده شوه، بعد از رو ببرین در بازار، سه روز ماتل باشین کوره کسی بخره ده. بخره یا نخره، بخره یا نخره، یا خراب شوه خربوزه تان، شاید خراب شوه. اما اگر در مواد مخدر باشین، او تاجر میایه پیسش پیشکی میده.
جناب فرهادی، میخوایم یک موضوع را به شنوندگان عزیز بگویم که ما از طریق فیسبوک هم آنلاین هستیم. اگر سوالی دارن در مورد موضوع بحث جنگ های نیابتی در افغانستان میتونن در بخش کامنت برای ما بنویسن، ما را باز به جناب فرهادی باز میرسونم. و موضوعی دیگری که شاید از یک کمی از بحث به حاشیه بریم، اما میخوایم سر این موضوع کمی روشنی بندازیم. یکی از مواردی که ما چندین بار در موردش در مقالات متفاوت دیدم این هست که موضوع نرفتن دختران به مکتب، موضوع آزادی های بشری، موضوع بحران مالی که فعلا در افغانستان به وجود آمده و موضوع مشروعیتی که طالبان خواهانش هستن، موضوعی هست که در واقع طالبان به خاطر ای که روی موضوعات زیرین بپوشانن در موردش زیاد در رسانه صحبت میشه. موضوع مواد مخدر یکی از وسیله هایی است که فعلا میتونن طالبان به شکل بسیار منظم مفاد مالی ازش کسب کنن. نظر شما در این مورد چی است؟ آیا فکر میکنید بحران قاچاق و زرع مواد مخدر در افغانستان در حال حاضر از زمانی که آقای غنی بودن کسرت پیدا خواهد کرد، یا فکر میکنید به خاطر عدم موجودیت کمک های بین المللی در افغانستان و کمبود پول در کل در افغانستان این موضوع حالت بوتی تر بخواهد میگیرن؟
خب در دو هفته آخر یک مقام ملل متحد گفت که اگر جنگ به ضد مواد مخدر در افغانستان شوه، مردم گرسنه میمونه. بله، به خاطر که ملل متحد خب حال کل کوشش است که به 20 میلیون نفر یا 19 میلیون نفره که میگن نان برسن، و بعضی کسا خود نان میداد از مواد مخدر. ولی اگر مواد مخدر قطع شوه، ملل متحد از 19 میلیون نفر باید 40 میلیون نفر نان به خاطر که دیگر رعایت نیست، کار نیست، هیچ چیزی نیست. خب و هر صورت دور کردن مواد مخدر از افغانستان یک پروگرام چند ساله میخواید، و او یک پروگرام میخواید که ارگانهای بین‌المللی مثل بانک جهانی و اینا در حقیقت بسیار به سرعت و با حضور در کشور بتانند که بدیل از این را در افغانستان ایجاد کنند که در بعضی سالها زعفران در ایراد کشت و کار شد. خب یعنی به او آسانیه که مواد مخدر در افغانستان میروید بدون آب، زعفران هم نمیشه و زعفران هم باز باید برش مارکت پیدا شود. باز ایرانی ها باز احساس میکنن که مارکت از اونا بود و دیگر
آقای فرهادی با معذرت، یک موضوع دیگه که همیشه به ذهن من خطور میکنه به خاطر که این موضوع در کشورهای مثل استرالیا و دیگر کشورها قابل رویت از موضوع قانونی سازی زرع مواد مخدر است، طوری که برای استفاده از ایجاد دواهای مختلف ازش استفاده کنند به شکل قانونی. البته چرا این موضوع در افغانستان اتفاق نیافتاده وقتی که زمینش وجود داره، وقتی که نیروی انسانی برش وجود داره، وقتی که دولتی وجود داره که بتونن تا حد کافی مردم به خاطر رساندن به اندازه کافی به پول کمک کنن، چرا هیچ وقت موضوع قانونی سازی زرع مواد مخدر یا کوکنار به خاطر استفاده دارویی هیچ وقت به افغانستان به میان نیامد؟
45 سال پیش یک کوشش بود و کمی به صورت قانونی صادرات میشد، فکر میکنم به طرف آلمان، و خود افغانستان یک کمپانی دواسازی داشت به نام کمپانی دواسازی هوخست در پلچرخی، هوخست میگفتن، و حتی افغانستان ادویه صادر میکرد و ادویه که ساخته میشد از بعض از این مواد و دیگر گیاهایی که در افغانستان میروید، تنها مواد مخدر نیست، در افغانستان بسیار گیاهای دیگری هم هست که قابل صادرات است برای دواها و دواهای فارماسوتیک و غیر فارماسوتیک. یعنی این چانس وجود داره اما سرش کار کافی نشده. طالبان در اول وقتی که قدرت آمدن یک مجلس داشتن که یک کمپانی که پیششان آمده بود که ما میخواییم که قانونی بگیریم یک درش، باز از او باز مسئله چپ شده، هیچ گپ نشد. خب هر صورت از یک حکومت و مملکتی که بر رسمیت شناختن نشده باشه، این چیز به صورت قانونی توسط جهان قبول نمیشه.
بله.
یک حکومت عادی میخواید؟
فکر میکنین دلیل ای که در زمان آقای غنی و کرزی این پیشنهاد صورت نگرفت، کار سرش صورت نگرفت، چون تجارتی که با کشت کوکنار و ادویه فارماسیوتیکال یا غیر فارماسیوتیکال میتونن به دست بیارن، یک تجارت بسیار قوی با پشتوانه مالی بسیار بزرگ است. فکر میکنین بندهای آب ایجاد شد، کارخانه ها ایجاد شد، تا یک حد دهلیزهای هوایی ایجاد شد، ادعایی وجود داشت که از نظر اقتصادی افغانستان در مرحله خوبی وجود داره، در حالی که بیلانس تجارتی هنوز کسر داشت و مشکلات اقتصادی رونما بود. اما چرا به مسئله به این بزرگی من حیث یک عالی بسیار قوی نگاه نشد؟ چرا نتونستن ایره یک دید بسیار تجاری و اقتصادی برش بدن؟
یک اتاق فکر در فرانسه پیدا شده بود در سالهای 2009 قدرها که این مسئله را پیشکش کرد. به هر صورت روزی که از افغانستان به صورت قانونی مواد مخدر صادر شود، به این پیمانه نمی باشد، چرا که به این پیمانه حتی همو کمپانی فارماسیوتیکال هم همقدر مواد مخدر کار ندارن،
وسعت
معتاد هستن کار دارن.
بله،
این پیمانه ها فرق دارند. اما بله، این یک رای حل است که یک روزی که افغانستان به رسمیت شناخته شود، یک تیم مختص باشه و این را کار کنه و این را مجوز قانونیش بگیره. و در اروپا خصوصا کمپانی های هستن که بسیار علاقه دارند به این کمپانی های.
و فکر میکنین طالبا یک نیروی قابل اعتماد به خاطر این موضوع خواهند بود؟
نه خیر، اعتماد از طالبان بیخی از بین رفته، به خاطر که بسیار چیزا را اینا هیچ جواب واضح داده نمیتون. مثلا شما از سهیل شاهین پرسان کنین که مکتبا چی وقت واز میشه، میگه واز میشه، اما نمیگه که چی وقت واز میشه. نمیتونه گفته، خودش نمیتونه گفته، به خاطر که همون کسی که سرش حمر کرده که مکتبا را بسته که او تا وال برش نگفته که مکتبا را واز چطور بگه برای ما شما که نیم وقت واز میشه. ببینید، و از طالبا شما اگر پرسان کنین که چی وقت شما در حکومتتان کسان را میارین که طالب نباشه، یه خوب وقت میگیره، نمیگه که چی وقت، به خاطر که همون کسی که سرش عمل کرده که اینا مطور یک حکومت داشته باش، اینا خیلی گروه نیابتی هست از اول گفتیم. و به حیث گروه نیابتی اینها افغانستان به جای رساندن که یک ماه بعد پورا در مجمع ملل متحد همه کشورها یک نمایندهشون گپ میزنه، امسال از افغانستان کسی گپ نمیزنه. در حقیقت مقام افغانستان از دولت با یک قلمرو تبدیل شده و کشور همسایه که پاکستان که گروه نیابتی تا طالبان ساخته، از این در دل بسیار خوش است، به خاطر که از این باد وکیل با شما نطق بلاول بوتوره که یک مابد در ملل متحد گوش کنیم، یک قسمت سر افغانستان میباشه، یعنی که ما وکیل افغانستان شدیم.
سپاس فراوان جناب آقای طارق فرهادی، تحلیلگر امور سیاسی، که در برنامه اشتراک کردن. صحبت بسیار جامع و پرباری بود. موضوعی که اشاره کردن، موضوع بحران آب، منابع طبیعی در افغانستان از جمله معادن، مواد مخدر و در کل جنگ‌های اقتصادی که پیش زمینه جنگ‌های نیابتی در طول سال‌های اخیر در افغانستان شده، برش اشاره کردن. امیدواریم در برنامه آینده با آقای فرهادی در مورد موضوعات مرتبط صحبت بیشتر داشته باشیم. تا دقایقی بعد برنامه روایت امروز به میزبانی همکارانم از بخش پشتو برش ما ترتیب داده میشه، که امیدوارم اونها هم همراهی کنیم. بعد از او یک برنامه نیم ساعته با عنوان صدای شما داریم که از شما میشنویم، از مشکلاتتان، از اتفاقایی که در افغانستان میفته و یا سر افغانستان برای یک فرد افغان میفته، در موردش میشنویم. امیدوارم که ما را همراهی کنیم. خدا نگهدار.